دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 حدود 7 سال می‌گذرد. اما هنوز به یک سوال پاسخ روشنی داده نشده. چه کسی دستور حصر را صادر کرده است؟ حسن روحانی میگوید مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای حصر این سه نفر وجود نداشته است. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، اما میگوید حصر به تصمیم این شورا انجام شده. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید نظر رهبر جمهوری اسلامی به ادامه حصر است. پس از آنکه رئیس قوه قضاییه در 8 خرداد بدون نام بردن از حسن روحانی گفته بود بعضی از رفع حصر صحبت کردند و شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید، علی مطهری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه گفت که شما که کاره‌ای هستید برای این موضوع چه اقدامی کرده اید؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به این موضوع پرداختم که دستور حصر را چه کسی صادر کرده و آیا رئیس جمهوری می‌تواند حصر را بشکند. با حضور دو مهمان، اردشیر امیرارجمند، حقوقدان و مشاور میرحسین موسوی و تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی، هر دو در پاریس. با این توضیح که دو نفر از موافقان حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دعوت رادیو فردا برای شرکت در این میزه را رد کردند. نسخه طولانی تر برنامه دیدگاه ها را می توانید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید. آقای امیرارجمند، اجازه بدید که بحث رو با شما شروع بکنیم. شاید بارها این سوال پرسیده شده و هر بار هم جواب روشنی از سوی مسئولان بهش داده نشده. حصر آقایان موسوی و کروبی با دستور چه کسی یا چه نهادی انجام شده؟
تا به امروز هیچ نهادی به صورت رسمی مسئولیت صدور حکم حصر رو بر عهده نگرفته. هیچ شفاف سازی از این بابت صورت نگرفته. برخی از مقامات قضایی به صورت مبهم حرف و سخن از شورای عالی امنیت ملی زدند، اما وقتی رجوع میکنیم به صلاحیت‌های برشمرده شده در قانون اساسی برای این شورا در اصل 176 مشاهده میکنیم که اساساً این شورا فاقد چنین صلاحیتی هست، به جهت اینکه در قانون اساسی 3 صلاحیت اساسی برای شورای عالی امنیت ملی برشمرده شده. یکی تعیین سیاست‌های دفاعی که مربوط به حصر نمیشه. یکی هم هماهنگ بودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتیه که باز این هم به مسئله حصر مربوط نمیشه. و شق سوم، بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدید داخلی و خارجی که این هم شامل حصر نمیشه. به هر حال هیچ جا برای شورای عالی امنیت ملی صلاحیت قضایی دیده نشده. اما آقایون میگویند که یک دستور کلی هم میتونه وجود داشته باشه که حتی مثلا با اون ممنوع تصفیری آقای خاتمی رو هم توجیه میکنن. اگر شورای عالی امنیت ملی داره چنین صلاحیت هایی باشه، خب بهتره که تمام نهادهای قانونی کشور رو ببندن و کشور رو با شورای عالی امنیت ملی اداره کنن.
آقای امیرارجمند، یه توضیح دادید در مورد وظایف شورای عالی امنیت ملی و گفتید که وظیفه قضایی نداره. حالا این بحثی که آیت الله آملی لاریجانی هفته گذشته مطرح کرد و مسئولیت رو متوجه شورای عالی امنیت ملی دانست، میتونیم بگیم که ایشون یک مشروعیت قضایی برای شورای عالی امنیت ملی قائل شده یا دلیل دیگه ای داشته این حرفشون؟
بله، حتما ایشون فکر میکنه که شورای عالی امنیت ملی حق داره که چنین دستوری صادر بکنه و اگر که فرض کنیم که این حقی رو داشته باشه که نداره، باید مشخص کنن که کی در چه جلسه ای با چه محتوای این اتفاق افتاده. من اجازه میخوام یه نکته دیگه ای رو خدمت شما عرض کنم برای اینکه مشخص بشه که حتی در شرایط اضطراری هم کسی حق نداره بدون حکم دادگاه مبادرت به حبس یا زندانی کردن بکنه. اصل 179 قانون اساسی در رابطه با برقراری حکومت نظامی که ممنوع اعلام شده و گفته شده در حالت جنگ و شرایط اضطراری و نظیر اون، دولت حق داره با تصمیم مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌هایی رو برقرار بکنه که نباید بیش از 30 روز باشه و اگر بخواد که بیشتر بشه باید دوباره به مجلس رجوع بکنه. اگر که آقایون حتی مشروع مذاکرات قانون اساسی رو خونده باشن، به خودشون زحمت داده باشن، آقای آملی خونده باشن، مشاهده میکنن که اتفاقا با توجه به همین حساسیت ها بوده و برای اینکه سوء استفاده صورت نگیره، حتی وضعیت اضطراری که در اون حقوق شهروندان میتواند محدود بشود و اتفاقاتی از این گونه احتمالا رخ بده، باید با دستور مجلس باشه. پس بنابراین به نظر من هیچ گونه جوازی وجود نداره در این زمینه از نظر حقوقی. و اگر آقای مشروع مذاکرات نگاه کنن، قانون اساسی و قانون مجازات اسلام رو یک بار بخونم، میبینن که هیچ جایگاهی برای حذف وجود نداره و این عمل بنیادن غیر قانونی.
خیلی متشکرم آقای امیر ارجمند. آقای رحمانی، اجازه بدید که همین سوال هم از شما بپرسم. آقای امیر ارجمند از منظر حقوقی بررسی کردن مسئله رو، شما از نظر سیاسی یه مقداری مسئله رو باز بکنیم که چه کسی مسئول حذف هست؟
به طور مشخص به نظر من مسئول هست خود آقای خامنه ای به لحاظ سیاسی، چون دو سه بار موضع گرفته، هر بار مسئله هست مطرح شده ایش حمله کرده به آقای موسوی و کروبی و این حمله به نظر من بسیار هوشیارانه. آقای خامنه ای در یک توازن قوایی که تو ذهنش هست، اگر هست بشکند، شما در صحنه اجتماعی ایران باید یک فضای مدنی حداقلش گشاده تری داشته باشه. یعنی این آقایان با توجه به شناختی که ازشون داریم از هست که بیرون بیان سخنانی خواهند گفت که شرایط چندان به میل آقای خامنه‌ای نخواهد کرد و سخنان اینا از موج جامعه مدنی به حاکمیتی منتقل می شود که بخشش الان دست اعتدالی هاست. خود به خود رفتار اونها هم یک مقدار به نفع مردم و یک مقدار از کلمه رادیکالتر و اصولی تر خواهد شد و این اساسا خوشایند بخش نظامی بنیادها و امنیتی و بیش نیست. این خاطر استمرار هست یک نوع محافظه کاری ره در درون جبهه اصلاح طلبی ایجاد میکنه که آقای خامنه‌ای به این آگاهه و از یک طرف دیگه یک میدان عملی با آقای خامنه‌ای میدهد، ولی از یک طرف دیگه آقای خامنه‌ای هم بالا که میشه بعدن تصور کرد با این رأی که مردم دارن میگن سیگنالایی میگیره که اصلا براش خوشایند نیست، چون اون رأی ها و تو این هر حرکتی این اخشار مردم هم که معذب شده وجدانشان به نظر من به احساس یک عذاب وجدان میکنن که گفتم اگر موسوی که ایران قیامت میشه، الان هر از گاهی به خاطر اون عذاب وجدان و اون اعتقادی که دارن با توجه به مقاومت اینا و هوشیاری کنم که میان تو انتخابات اعلام رأی میکنم مثلا موسوی و کروبی انتخابات اخیر، اینا همه یک حالت فوق‌العاده ایجاد میکنه که به نظر من آقای خامنه‌ای میترسانه از اینکه حسش برداره، چون حس اساساً توازن قوای سیاسی مملکت به نفع مردم یه مقدار حتی در کمترین حالتش تغییر میده.
آقای امیر ارجمند، آقای مطهری پنجشنبه شب نامه‌ای نوشت به آقای آیت الله آملی لاریجانی و ضمن اینکه انتقاد کرد از لحن ایشون خطاب به آقای روحانی که گفته بود چه کاره هستید که در مورد رفع حصر نظر میدید، ازش پرسیده که شمایی که کاره هستید برای حل این موضوع چه اقدامی کردید و آیا مجازات ادامه حصر تا زمانی که رهبران اعتراضا به نتایج انتخابات سال 88 آقایان موسوی و کروبی از دنیا برن، به گفته ایشون بدون حکم دادگاه علنی صالح کار درستی بوده یا نه. اصولا از نظر قانون اساسی در جمهوری اسلامی، حالا اینکه این رهبران از سال 89 تا حالا در حصر هستن، آیا مطابق قانون هست این وضعیت یا نه؟
خود حصر مطابق قانون نیست، مواد قانون اساسی رو برشمردن، قطعا مطابق با قانون اساسی نیستش. و توجه هم باید داشته باشن که آقای آملی خب ایشون معمولا از زبان تهدید استفاده میکنن، استدلالی رو نمیارن در جهت تایید ادعاهای خودشون. اگر حتی شما نگاه بکنید ادعای اینا چیه، مثلا تخلفی رو که اینها نسبت میدن به آقای موسوی کروبی چی میگن؟ ادعای تقلب کردن میگن، حداکثرش اینو میتونن بگن. خیلی خب، آقایونی که در همین انتخابات از پشت تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی ادعای تخلف و تقلب و غیره کردن چیه؟ چقدر افسانه عدم امکان تقلب در ایران دیگه یک افسانه است. واقعا در همه سیستم ها امکان تقلب وجود داره، به خاطر همین هم است که اتفاقا سیستم های نظارتی میگذارن اگر تقلب شد تخلف شد باش مواجهه بکنن و اگر لازم شد یک صندوق یا تمام صندوق ها رو باطل بکنن. پس بنابراین این که کسی ادعای تقلب بکنه جرمی هستش که باید 7 سال بابتش کسی در واقع محروم از آزادی باشه. آنچه را که آقای لاریجانی و امثال آقای لاریجانی نمیشناسن حق اعتراض مردمه. حق اعتراض مردم بنیاد حقوق شهروندیه. مردم حق دارن که اعتراض کنن و اعتراضشون ادامه بدن، به شرط اینی که
اعتراض مسالمت آمیز باشه و خشونت آمیز نباشه. آنچه که در سال 88 اتفاق افتاده حتی اکثرشون بوده، مردم اعتراضی کردن، استمرار داشتن اعتراضا و اونها خشونت به کار نبردن. پس بنابراین از نظر قانونی دست این آقایون کاملا خالی هست. یک، تخلفی جوری واقع نشده. ثانیاً اگر اینها مدعی هستن که اتفاق افتاده، میباید که محاکمه میکردن و هیچ محاکمه، نه تنها محاکمه، هیچ فرایند قضایی اتفاق نیفتاده. و چون این فرایند قضایی اتفاق نیفتاده، اینهایی که این کار کردن خودشون مسئولیت حقوقی دارن. الانه که گفته بشه مثلا میخوام بیان الان محاکمه بکنم، این چه داستانی هستش؟ آیا محاکمه علنی میکنن؟ آیا هیئت منصفه حضور داره؟ آیا شرایطی قانون اساسی بهش گردن میذارن؟ اگه گردن میذارن خب خیلی هم خوب، بسیار عالی. ولی آقایون اهل رعایت قانون نیستن، همیشه کارشون فرار از قانون هست.
خیلی متشکرم آقای امیر ارجمند. آقای رحمانی شما چه فکری میکنید؟ فکر میکنید چه سرنوشتی در انتظار آقای موسوی و کروبیه و امکان محاکمه عادلانه رو چقدر محتمل میدونید؟
ببین اصلا محاکمه عادلانه خود اینا میگن صلاح نیست. بارها گفتن که اگر دادگاه علنی باشه یه سری مسائلی مطرح میشود با توجه به این سیگنال هایی که از جامعه میگرفتن. به نظر من یه نوع تهدید محاکمه کردن اینا و حتی اعلام میکنن حکم اینا اعدامه. خود آقای کروبی رسما نامه داد که من دادگاه علنی محاکمه کنید، گمان نکنم کسی کش کدام از اینا مشکل داشته باشن. ولی شما دقت کنید در چنین جامعه ای حتی محاکمه مخفیه، که غیر علنی و چه التهابی در بخشی از بدنه حاکمیت و در بخشی از همین جامعه دنیای مجازی ایران ایجاد میکنه. حتی محاکمه در درهای بستن به نظر من اینا عبادارن ازش. اینه به عنوان یک چما بالای سر این درخواست کنندگان رفع هست مطرح کردن. ولی یه نکته بگم، آقای لاریجانی چرا دوباره اومد این مطرح مطرح کرد؟ آقای لاریجانی سودای رهبر شدن داره، شکست آقای رئیسی. آقای روحانی هم در زمره کسانی که احتمال رهبر شدن داره قرار داده و آقای لاریجانی هم میخواهد مقام اول کشور در قانون اساسی بگوید که من در اجرا اون تمایل شما از همه به شما نزدیکترم، که با اون زبان تون و غیر قضایی همیشه ایشان حرف میزنه که شاگرد خوبی که در حوزه اصول خوب خوانده بود در مقام قضا با یک زبان میرغضبی و متاسفانه همواره با زبان تهدید وارد میشه. یکی از علل اینکه آقای لاریجانی آمد و این برخورد که من این زمینه رو توش میبینم. آقای اژه‌ای یک استوار با سابقه است که همواره وفاداریش ثابت کرده، ولی آقای لاریجانی نشان داده است که میتواند مواضع گوناگونی بگیره و با توجه به شکست آقای رئیسی، آقای لاریجانی میخواهد به مقام بالاتر هم اطلاع بدهد که او هم همچنان به اصطلاح آماده است نظرات و معمولیات ایشان اجرا کند. با این خاطر با زبان تهدید حرف میزنه که هم آقای روحانی به اصطلاح از اون منصبی که احساس میکنن یه روز به دستش خواهد افتاد دور کنه، هم آقای رئیسی شکست خورده. اینم باید در این موضع‌گیری اخیر آقای لاریجانی لحاظ کرد.
خیلی ممنون آقای رحمانی. آقای امیرارجمند شما چقدر موافقید با تحلیل آقای رحمانی؟
به هر حال قطعا آقای لاریجانی این صحبتایی که میکنه میخواد نشون بده که در منطقه علیه جریان تون قرار داره، همچنان از موازه رادیکال حمایت میکنه و به هر حال میخواد نظر رهبری رو جلب بکنه. اما ایشون خیلی ناشیانه این کار انجام میده. واقعیتش اینه که از ایشون انتظار میده که به عنوان رئیس قوه قضاییه به شکل دیگری عمل بکنه. کلن اون چیز رو که ما شاهدش هستیم حکومت قانون نیست. یه کشور قبل از هر چیزی نیاز به حکومت قانون داره. یعنی اگر حکومت قانون نباشه نه آزادی های فردی، نه آزادی های جمعی، نه حقوق بشر، نه حقوق شهروندی قابل تضمین نیست. همش حرفی هست، کلامی هست بر روی کاغذ، هیچ‌وقت عملی نخواهد شد. و متاسفانه ما الان در چنین شرایطی قرار داریم که قوه قضاییه ما استقلال نداره و این جای تأسف داره برای قضات شرافتمنده کشورمون که دست چنین افرادی افتادن و چنین سیستمی رو بهشون دارن تحمیل میکنن. بزرگواری ما در نزد آقای کروبی، آقای موسوی بخان رحمت سراغ داریم که منافع ملی بیش از هر چیزی برایشون اهمیت داره، به دنبال انتقام گیری نیستن، پیروزی نمیخوان که دیگری در شکست خورده باشه و بیشتر به آسایش جامعه، امنیت جامعه نظر دارن و اگر که راه حل مناسبی پیشنهاد بشه حتما قابلیت اعمال داره. آقای لاریجانی به جای اینکه بره به دنبال این مسائل بگرده، همش تصدیق میکنه و حرف آقای مطهری از جهت کاملا درسته. بهشون میگه خب تو رئیس قوه قضاییه چیکار کردی برای حل مسئله؟ هیچ کار. ایشون غیر از اینکه مسئله بیشتر بکنه هیچ کاری رو انجام نمیده، هیچ راه حلی ارائه نمیده. اگر اراده ای باشه برای اینی که این مسئله حل بشه، راه حلش کاملا پیدا میشه بدون درد سر.
آقای امیر اجمل، مطرح شده این مسئله که این افراد الان که توی حصر هستن براشون بهتره، چون صحبت از حکم اعدام شده در گذشته. چقدر شما با این مسئله موافق هستید که در حصر بودن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد الان براشون بهتر از این وضعیت هست که حالا از حصر خارج بشن و حکمی مثل حکم اعدام بهشون داده بشه؟
اصلا غیر قابل تصوره. اصلا در رابطه با هر کسی که اینجور باشه، نفر تو خیابون رد میشه بنابر میل یه دی مثل آقای لاریجانی، میشه آدم اونا رو بگیره و بعدن اعدامشون بکنه. خب این که برای یک کشوری مثل ایران که باعث تصور فراوانه و این مسائل امکان پذیر نیست. این حرفایی هستش که این آقایون میزنن. خلاصه میباید که در مقابل مردم ایران پاسخگو باشن. این طول این انتخابات رو مشاهده کردید، هر جایی که میتینگ انتخاباتی بود تحت تاثیر حس آقای موسوی کری و خانم رهنورد بود و جنبش سبز بود و خلاصه این خاص اراده ملی در جای جای کشور ابراز شده، تنها در شهرها نبوده، هر جایی که آقایون رفتن این مسئله بود و همه شاهدش هستن. یک اراده ملی هست، یک مسئله مهم در کشور هست. اینطوری که نمیشه علیش که گفت حالا اگر اینا می آمدن بیرون اعدام شدن بهتر از این هستش که تو هست باشن. خب این توجیه های خیلی تطی و تأسف باره از جانب قوه قضاییه. یعنی اینها خیر آقای موسوی کروبی میخواستن که 7 سال بدون هیچ گونه دلیل اونها زندانی کردن، نه این آقایون باید پاسخگوی اعمالی چه کردن باشن. به نظر من میرسه که این حرف حرفای بی‌مبنا و بی‌مورد هست و در واقع یک نوع آلوده کردن فضای سیاسی و فضای حقوق جامعه داره. قبل از هر چیزی فضای حقوق جامعه رو آلوده میکنه. امنیت از تک تک شهروندان در واقع میرو باید. یعنی شنی که شما میشه سه خونه و فردا یک کسی میتونه شما رو بی جهت براتون حکم اعدام بده. خب چه کسی میتونه در این حالت یک زندگی شرافتمندانه و با کرامتی داشته باشه؟
خیلی متشکرم آقای امیر اجمل. آقای رحمانی، حسن روحانی پیشتر غیر مستقیم گفته بود که مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای حصر وجود نداره و در مبارزات انتخاباتیش هم وعده داده بود که برای رفع حصر تلاش بکنه. در سال 92 گفته بود مسئله حصر باید با اجماع سران سه قوه حل بشه. الان هم در این انتخابات که اخیراً پشت سر گذاشتیم در مورد حصر گفت که تلاش خودش رو میکنه. فکر میکنید که چرا تا حالا آقای روحانی نتونسته مسئله حصر رو حل بکنه؟
یه نکته که هست به نظر من، آقای خامنه‌ای خوبم این مسئله بسیار حساسیه و یه مدار شخصی کرده. آقای روحانی هم اولویتش مسئله اقتصادی است. ولی یه نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که حصری ها هم با دو تا بازی و مانورشان نشان دادن که خیلی فراتر میبینن. این در حقیقت آقای روحانی الان ابزاری داره لااقل با آقای خامنه‌ای بگوید و به مردم هم اینه باید یه مدار صریح‌تر بگوید. ببینید اینا اومدن رأی دادن، گفتن آقای خامنه‌ای با وجودی که شما ما را حذف کردی و این شرایط ما را قرار دادی، ما اقتضا منافع ملی که تحلیل میکنیم و نیم رأی دادیم. یعنی مسئله ما دیگه شخصی نیست. خب ما خواسته داریم، خواسته ما همون اجرا قانون اساسی است که خودت مشروعیت از اون گرفتی. وقتی یه نفر میاد رأی میده، منتها اینا با این بازی هم به افکار عمومی گفتن شما با ما آمدید ما هم با شما میاییم و هم به کل جامعه یک سیگنال دادن و هم به نوعی گفتن مسئله ما شخصی نیست. اگر فضای جامعه به طرف مطلوب شدن برد، ما هم یک بازیگریم، منتها یه بازیگری که حتی خود ما میدونیم. یک نفر کاندیدای رئیس جمهوری با رأی بالا بوده 88 با اون تقلب و اون مسائل حش رفته، الان یک نفر دیگه در رئیس جمهور میشد میآید میگوید من به شما رأی میدهم. این روش مدنی اساسا حتی میخوام بگم قابل حذف برای خیلی از اعضای و بخشی از اپوزیسیون ایران هم نیست و این روش مدنی اساسا دیگه اصلا برای آقای خامنه‌ای قابل حذف نیست. اینجا میشه گفت اینا با این مانورشون که سال 94 و 96 با رأی دادن داشتن یک سلاحی هم دست آقای روحانی دادن و یک سلاحی بود که بخش اون بدنه حاکمیت دادن که اینا میگن خب شما دیگه با اینا چه مسئله ای داری؟ مگر اینکه بگی آقا ما اراده کردیم که اینا در حبس هست باشن. به نظر من آقای روحانی چون اولویتش نیست، مشکل بوروکرات ها هم هست، من برمیگردانم توپه به توی زمین بخشی از جامعه مدنی و مجلس و امثال آقای متحدی که زیاد بخواهن اونها هم بیاین خاکریزای جلو اشکال بکنن و رفع هست با این دیدی که من گفتم بخوان ورود این دو نفر به جامعه مدنی توازن قوا رو به نفع دموکراسی در ایران یه مقدار تغییر میده و اینو جناح راست میدونه، ولی الان یک حربه خوبی افتاده دست اون جناحی که میخواهد حسر بشکند. البته حوصله بر و زمان بر، احتیاج هم به چانه زنی دارد در داخل و هم به حمایت افکار عمومی. یعنی واقعیت این است که حسر در گفتگوی خصوصی نمیشود شکست، حتی اگر هست ظاهرا در گفتگوی خصوصی شکست شود باید با پشتوانه عظیمی باشد که جامعه پشتش آمده است و همچنین بخشای دیگه حکومت مثل مجلس و دیگران، و این یک نوع مهندسی و یک نوع طراحی میکلبه که متاسفانه با مرعوب شدن جناح اصلاح طلب مثل مشارکتی مثل ملی مذهبی و نهضت آزادی و بالا آمدن اصلاح طلبان میانه رو که مرعوب شدن، من این برنامه و مدیریت رو نمیبینم. این یک نوع حوصله چانه‌زنی گام به گام و قدم به قدم رفتن برای رسیدن به اون مطلوب میخواهد. هدفش هم همونجور که میگه آقای موسوی کروبی میگه آقا ما رأی هم میدیم، اگرچه حتی ما مدعی هستیم سال 88 اون داستان درست شده و اون فاجعه خلق شده، ولی بازم میام رأی میدیم. اینا نکاتی است که به نظر من آقای روحانی میتواند منطقه اگه مشاورانش مثل آقای آشنا بگذارن که همواره با آقای روحانی میگن برگرد دل راست راستی ها را به دست بیاور، پیام آقای آشنا هم میشه همینطوریه، یعنی بیش از حد با آقای روحانی میگوید به سمت راست بچرخه به جایی که به حد اون تعادلش برسه. آقای روحانی میتواند در دور دوم قدم هایی در این مورد اگر برنامه مشخص داشته باشد برداره.
خیلی متشکرم آقای رحمانی. آقای امیر ارجمند، خیلی از مخالفان آقای روحانی میگن که مسئله حصر به نفع آقای روحانیه، رفتار سیاسیش نسبت به مسئله حصر رو چطور بررسی میکنید؟ فکر میکنید که میخواسته که مسئله حصر حل بشه و تا حالا نتونسته، یا اینکه کلا نمیخواد؟
من انگیزه خانه نمی کنم. من می دونم که تعادل بین اختیارات و وظایف رئیس جمهور در حوزه اجرای قانون اساسی خارج از قوه مجریه تعادل نداره، یعنی که رئیس جمهور خارج از قوه مجریه اختیارات کافی برای ایفای وظیفه اجرای قانون اساسی به طور کامل نداره، اما رئیس جمهور به هر حال دارای اختیاراتی هست، قانون اساسی به اون اختیاراتی ده. یکی از اختیارات آقای روحانی داره و تا حالا ازش استفاده نکرده شفاف سازی مثلا. این شفاف سازی خودش یک ارزشه، در واقع یک وعده آقای روحانی هم بوده. آقای روحانی میباید که شفاف سازی بکنه در این زمینه، و همچنین ایشون از اختیار در واقع اختیار قانون اساسی تا حالا استفاده نکرده. آقای روحانی میتونست از اختیار قانون اساسی استفاده بکنه و چه در رابطه با قوه قضاییه چه راجع به سایر نهادهای زیرفت و گزارشش رو مردم بده.
یه مقداری آقای امیرارجمند در مورد این اختیار توضیح میدید لطفاً که به چه صورت است؟
ببینید در اجرای قانون اساسی رئیس جمهور یک سری اختیارات داره. یکی از اختیارات دادن اختیار قانون اساسی هنگامی که ملاحظه بکنن یکی از نهادهای حکومتی در کشور قانون اساسی رو اجرا نمیکنه یا اون نقض میکنه، حق دارن اختیار کتبی بکنه و چنانده فرستن آقا منتشر بکنه. خب میتونن پاسخ یا آدم پاسخ طرف مقابل رو هم به استظهار مردم برسونن. این هست روش مدنی اتکای به مردم. من فکر میکنم وقتی آقای مهندس مصطفی از این صحبت میکنن که هر شهروند یک رهبر، هر شهروند یک رسانه و میگن خلاصه صدای مردم قوی تر، مردم رهبران هستن در شرایط سخت و صداشون از صدای رسمی قوی تر هست، یعنی همین. این اگر آقای روحانی که پشتوانه 24 میلیون الان رأی داره به این رأی متکی باشه و اعتماد داشته باشه، مردم پشت سر ایشون هستن و با این استکاب مردم هست که وظایف قانون اساسی خوش باید اجرا کنه. یعنی اون کمبودی که در حوزه اختیارات
حقوقی داره از طریق وضعیت حقیقیش جبران بکنه. به هر حال مردم خواستار یک عزم اراده ای دارن، میخوان که مسئله روشن بشه. آقای روحانی حداقل کاری که میتونه بکنه اختیار کسی و انتشار اون و در جریان قرار دادن مردمه. اینه که ممکن آقای روحانی واقعا تلاش خوش بکنه اما به نتایجی نرسه. این ادعا که گفته بشه اگر ما عمومی اعلام بکنیم تلاش ها رو که انجام میدیم کمربخشی تلاش ها رو کم میکنه رو من خیلی بهش باور ندارم.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، آقای اردشیر امیرارجمند، حقوقدان و مشاور میرحسین موسوی و همچنین آقای تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی. ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.